ویژگی های بارز زنان آشورایی در این برنامه.
دانش آموز علی، خواهر ناموس، که دهد محجر ز سر.
زینبیه،
همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن میگفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب.
از میان تربتش بوی حسین آید برون، از میان تربتش بوی حسین آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرونده حماسه عاشورا هر روز پیش روی دلم باز است. در قاب کربلای آتش عکس 72 شهید سرفراز است.
پرچمت گر سرنگون شد من نگه می‌دارم، پرچمت گر سرنگون شد من نگه می‌دارم.
خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. ایام عزای شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای حضرت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما هستید. برنامه زینبیه رو از رادیو معارف میشنوید. بنا داریم که در این برنامه هم از حضور استاد قادری، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب‌های در حوزه تاریخ ائمه اطهار بهره مند بشیم. استاد قادری عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار مجری محترم جناب آقای حسینی و همچنین همه سوگواران و عزادارانی که این روزها که روزهای عزاداری سید الشهداس عرض ارادت به آن حضرت میکنند تسلیت عرض میکنند.
خیلی متشکرم از این که دعوت ما رو اجابت کردید. استاد قادری، اگه اجازه بفرمایید بحثمون رو با شهدا مزین بکنیم. ما میدونیم که همه شهدای کربلا عزیزند و بزرگ، ولی خیلی عجیبه که حضرت ابوالفضل علیه السلام توی این صحنه آنچنان میدرخشه که برای همه شهدا مثل یک ستاره میمونه و افتخار شهدای کربلا اینه که در کنار حضرت عباس علیه السلام بودن. یکی از جنبه‌های بی‌نظیر و استثنایی بودن حضرت عباس اینه که به عنوان مثال حضرت اولین شهید غیر از امام و پیغمبرن که امام صادق علیه السلام به عنوان امام معصوم براشون زیارتنامه انشاء می‌کنه و این واقعاً بی‌نظیره. از رمز و راز این ستاره بودن حضرت عباس علیه السلام در بین شهدای کربلا برامون بگید که چه چیزی باعث شد که ایشون اینقدر بدرخشن و حتی برای چندین و چند نسل بعد هم به عنوان الگو و اسوه مطرح بشن؟
خیلی متشکرم از سوال بجا مناسب و سوالی که بسیار قابل تأمل است مطرح فرمودید.
زنده باشید.
اگر ما بخواهیم یک شناخت دقیقی از حضرت ابوالفضل داشته باشیم و بعد به نتیجه برسیم چرا حضرت ابوالفضل به تعبیر جناب عالی ستاره نه تنها شهدای کربلا بلکه ستاره همه شهدای تاریخ بعد از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شدن، این زمان امکان پذیره که ما 34 خصوصیتی که حضرت ابوالفضل رو ابوالفضل کرد در این 34 سالی که ایشان عمر کردن یکی اینها را ورق بزنیم و در باطن این خصوصیت ها واقع بشیم تا بتونیم با شخصیت پنهان حضرت ابوالفضل آشنا بشیم. خب به طور طبیعی برنامه شما ایجاب نمیکنه. اگر اجازه بدید من اولین خصوصیتی که حضرت ابوالفضل را ابوالفضل کرد، ستاره شهدای کربلا کرد، اولین خصوصیتشون توضیح بدم.
بفهمید.
افراد از گذشته تا امروز، از امروز تا زمانی که بشر در این پنه هستی وجود داره، از نظر حسن سیرت یعنی زیبایی معنوی،
بله،
از نظر حسن صورت تیپ، اون جنبه فیزیکی اندامی، اینا به سه دسته تقسیم می شون. دسته اول کسانی هستن که حسن صورت دارن، قیافه و اندام قشنگی دارند. افراد وقتی از دور نگاه میکنن مجذوب این قیافه و تیپ میشن، ولی از نظر حسن سیرت و زیبایی معنوی زیر صفرن. به این معنی وقتی شما نزدیک به این شخص میشید هرگز مایل نیستید که دیگریشان رو ببینید، یعنی از نظر رفتاری هیچ چیز برای گفتن ندارد. مثلا حداقل ادب اخلاقی، میبینید اصلا زبان که باز میکند زبانش آلوده است به مسائل غیر اخلاقی. از این تیپ فراوانن در جامعه. گروه دوم کسانی هستند که حسن صورت ندارن، زیبایی اندامی ندارند،
بله،
ولی از نظر حسن سیرت و زیبایی معنوی اون چنان متعالی و مترقیان، این نقصی که از نظر حسن صورت دارن اون رو هم میپوشوند. طرف اصلا توجه به این که این تیپش قشنگ نیست ندارد. مثلا به عنوان مثال حضرت هاجر را در نظر بگیرید. ایشان یک زن آفریقاییه، سیاه‌پوسته، از نظر موقعیت خانوادگی یک موقعیت ضعیفیه، ولی این خانم، این بانو، این زن از نظر حسن سیرت اون چنان رشد و تعالی پیدا می کند. این بانوی عاشق فانی در معشوق می شود، فانی در خدا می شود، تا جایی که قبرش که کنار خدمت شما عرض شود خانه خدا قرار گرفته به عنوان حجر اسماعیل، خدا نمی پذیرد کسی طواف بکند ولی بخواهد از وسط بین قبر ایشان عبور کند. میگه پشت قبر ایشان باید رجوع کنند، یعنی حج قبول می شود همراه مکه قبر ایشان هم طواف شده باشد. شما بلال را در نظر بگیرید.
بله.
بلال حتی در گویش حرفاش مشکل دارد،
بله،
ولی اون چنان این جوان ترقی می کند، تعالی پیدا می کند، اون چنان روش پیدا می کند، بنده به شما که هیچ، رسول الله را مجذوب خودش می کند، رسول الله عشق می کند که چنین فردی وجود دارد. پس دسته دوم کسانی هستند ممکن است حسن صورت نداشته باشند، اما از نظر حسن سیرت و زیبایی معنوی اون چنان ترقی پیدا می کنند، می شوند هاجر، می شوند بلال حبشی.
بله.
اما دسته سوم، دسته سوم اصولا استثناست، کم اتفاق می افتد. وقتی شما ورود به زندگی شخص پیدا میکنید میبینید از نظر حسن صورت، زیبایی، قشنگی اندام اونقدر زیبا و قشنگ است وقتی حرکت میکند همه چشمه ها را متوجه خودش میکند،
بله،
که افراد میگن فتبارک الله احسن الخالقین، خدا چقدر این قیافه را زیبا و قشنگ خلق کرده. بله. این مال حسن صورت. اما حسن سیرت از نظر زیبایی معنوی اونقدر رشد و تعالی پیدا می کند، معصوم را در مقابل اون زیبایی معنوی خودش مجذوب می کند. اون جمله که شما فرمودید، امام صادق بیاد برای زیارتنامه ایشان زیارتنامه انشا بکند. یوسف مصداق از اینه، از نظر حسن صورت اونقدر زیبا و قشنگ است وقتی زلیخا متهم میشه زنان را جمع میکنه، زنانی که ایشان را ملامت میکردن، گزارش خود قرآن کریمه، وقتی زنان نگاه به یوسف کردن دستهای خودشون را بریدن و متوجه میشن که یوسف از یک قیافه و زیبایی و حسن صورت فوق العاده برخورداره.
بله.
اما همین یوسف از نظر حسن سیرت وجود مقدس حضرت ابوالفضل چرا ستاره شد؟ دلیلش اینه که از نظر حسن صورت اونقدر این جوان زیبا خلق شده، اونقدر قشنگ خلق شده، اونقدر اندامهای زیبایی دارد، نوشتن که حضرت ام البنین این مادر شایسته که در دامنش این جوان را تربیت کرد. گاهی از اوقات سوال میکنن مادر چه میتونه نقشی داشته باشد، تا میگیم حضرت زهرا، میگه حضرت زهرا معصوم بوده، اما حضرت ام البنین از یه خانواده معمولیه، وقتی وارد زندگی امیرالمؤمنین میشود حالا جدا میشود، یک شخصیت مطرح میشه. از رحم این مادر، از دامن این مادر جوان به این زیبایی رشد پیدا میکند که در تاریخ نوشتن که حضرت ام البنین برای اینکه حضرت ابوالفضل چش زخم بشه دائما صدقه پرداخت میکرد. اما یه امایی دارد وجود مقدس حضرت ابوالفضل که در دامن چنین مادری رشد پیدا کرده، اون چنان از نظر زیبایی معنوی ترقی پیدا میکند با اینکه در تراز امام معصوم علیه السلام قرار گرفته بود، جز یک فرق، او امام نبود.
بله.
و او نمیتونست امام باشد، اما در تراز امام معصوم بود. ولی یک نکته مهمی دارد، هر چه به امام حسین ایشان نزدیکتر شد تلاش کرد حتما خودش را یک سرباز بداند، یک سرباز کامل. هرچه به امام حسین نزدیکتر شد سعی کرد او به هیچ وجه دیده نشود، فقط امام دیده بشه،
فانی
کامل. لذا وقتی از مدینه خارج شدن تا کربلا آمدن، این جوان 34 ساله همه چیز رو در خودش ذخیره کرد، هیچ اظهار نظری نکرد. همه اصحاب امیرالمؤمنین مقابل امام حسین اظهار نظر کردن، ولی شما از حضرت ابوالفضل هیچ اظهار نظر نمی‌بینید تا شب عاشورا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. از شما شنوندگان محترم هم تشکر می‌کنم بابت همراهیتون و دعوت می‌کنم که برنامه که زنان عاشورایی رو بشنوید.
من حسنیم، کنیزکی که به یمن سخاوت حسین ابن علی علیه السلام آزاد شد. آن روز حسین ابن علی مرا از اربابم نوفل ابن حارس عبدالملک خرید و آزاد کرد. من پس از سالها که از عمرم می گذشت طعم آزادی را با سخاوت حسین چشیده بودم. من دیگر آزاد بودم، می توانستم به خواست خودم زندگی کنم، می توانستم هر جایی که می خواهم بروم. چقدر آزادی خوب است و چقدر خوبتر که به دست اهل بیت رسول خدا این طعم شیرین را بچشی. من آزاد شده بودم، اما روح و قلب و جسم و جان خود را مدیون فرزندان رسول خدا می دانستم. مدتی بعد با همسرم سهم آشنا شدم، با او ازدواج کردم. یکی دو سال بعد هم پسرم منجه به دنیا آمد. ما آزادانه زندگی می کردیم تا اینکه در سال 60 هجری ندای حلم ناصر ینصرونی و حسین را شنیدم و همراه پسرم که حالا جوان و رشید شده بود به کربلا رفتم. خدایا چه حال و هوای غریبی بود در کربلا وقتی خورشید دهمین روز محرم سال 61 هجری طلوع کرد. چه حال و هوای غریبی داشت کربلا وقتی آفتاب ظهر دهمین روز محرم سال 61 هجری بر زمین تفتیده میتابید. چه حال و هوای غریبی داشت کربلا وقتی صدای زجه کودکان تشنه از دل خیمه ها بلند شده بود. من از دل خیمه‌ای که به میدان نبرد اشراف داشت حال و هوای مردان جنگی حسین ابن علی را می دیدم و مراقب بودم که اهل بیت حسین ابن علی در آن هنگامه جنگ و نبرد تنها نباشند. دلخوش به این بودم که می توانم در هیاهوی نبرد از اهل بیت مولایم مراقبت کنم. گاهی تا خیمه علی ابن حسین می رفتم و از احوالش جویا می شدم و گاهی گهواره علی اصغر را می جنباندم. به خیالم همینها مرهمی می شود بر زخم دل اهل بیت رسول خدا. هنوز کلام حسین ابن علی را در ظهر عاشورا به یاد دارم که فرمودند صدای چک ها و چک شمشیر ها از دل خیمه هم به گوش می رسد. باید دل به دریا می زدم و از خیمه بیرون می رفتم و آن همه زیبایی را به چشم می دیدم. شوده های نبرد از دل داغ کربلا و آسمان زبانه می کشید. هنوز یادم هست که مولایم حسین ابن علی در ظهر عاشورا فرمودند ای مردم، به من بگویید من چه کسی هستم، آنگاه به خود آیید و خیشتن را نکوهش کنید و ببینید آیا کشتن و حتک حرمت من برای شما جایز است. مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من فرزند وسید و پسر عمود پیغمبر شما نیستم؟ مگر من پسر کسی نیستم که او پیش از همه مسلمانان ایمان آورد و پیش از همه رسالت پیامبر را تصدیق کرد؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار عموی خود من نیست؟ هنوز سخنان مولایم تمام نشده بود که پسرم منجه پس از نبردی دلاورانه به شهادت رسید و این بزرگترین سهم من در قیام حسین ابن علی.
امیدوارم که عزاداری های شما شنوندگان محترم در عزای شهادت سید و سالار شهیدان حضرت عباس علیه السلام و سایر شهدای دشت کربلا مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و برنامه زینبیه از رادیو معارف رو میشنوید. استاد قادری، شما در بخش قبلی اشاره کردید به یکی از ویژگی های برجسته حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. فرمودید که ما باید با 34 ویژگی حضرت آشنا بشیم تا بتونیم برداشت درستی از شخصیت حضرت پیدا بکنیم و حضرت رو آنگونه که هست به لطف خدا بشناسیم. اما شما فقط فرصت کردید و در مورد زیبایی سیرت و صورت حضرت برامون نکاتی رو فرمودید، اما همین یک نکته ما رو تشنه تر کرد برای اینکه بیشتر با حضرت آشنا بشیم و با این شخصیت والایی که ما متوجه شدیم بسیار فاصله داریم برای رسیدن به اون جایی که حضرت هستن بیشتر آشنا بفرمایید.
جناب حسینی، همونطوری که در کلام حضرت عالی بود، وقتی ما به شما وارد زندگی حضرت ابوالفضل میشیم، با خصوصیتش آشنا میشیم،
بله،
احساس میکنیم خیلی ازش دور هستیم و نتونستیم اونجوری که هست او رو بشناسیم. من در یه فرصت کوتاهی که الان در اختیار داریم، یکی از خصوصیت برجسته ایشون رو من توضیح میدم. انشاءالله ایشون کمک کند هم بنده و هم شما و هم تهیه کننده و همه کسانی که با این برنامه هستن این خصوصیت رو در وجود خودشون پیاده کنند. و آن اینه که مردم از نظر محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی به چند دسته تقسیم میشوند. بعضی محاسن اخلاقی دارند. یعنی چه محاسن اخلاقی دارن؟ یعنی متصف به ارزش‌های اخلاقی هستند.
بله.
دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیزنن. همینا رو دارن. اما در مکارم اخلاقی که توضیح میدم، یعنی بود اخلاقی که تعالی آور است.
بله.
در اون خصلت برخوردار نیستن. اینو نمیتونه حضرت ابوالفضل بشوند. گروه دوم کسانی هستند که اینها تعالی اخلاقی دارند اما از محاسن اخلاقی برخوردار نیستند. چون محاسن اخلاقی برخوردار نیستن متصف به ضد ارزش‌های اخلاقی میشن و اون اجازه نمیدهد که مردم تعالی اخلاقی شخص را ببینن.
پس محاسن و مکارم مکمل هم دیگه هستن.
بله، دسته سوم کسانی هستن به همون اندازه که از نظر محاسن اخلاقی رشد پیدا میکنن متصف به محاسن اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی هستن، در همین تراز به همین توازن به لطائف اخلاقی و کرامت‌های اخلاقی هم فوق العاده برخوردار هستند.
بله.
اصولا این گروه که الان شما فرمودید مندگار تاریخ خواهم بود. اینا همیشه ستاره هستند برای هر جامعه. وجود مقدس حضرت ابوالفضل هم برخوردار از محاسن اخلاقی بود که در قسمت اول توضیح دادم.
بله، فهمیدم.
تواضع، فروتنی، خود را ندیدن، وقت گذاشتن که امام دیده بشود و او دیده نشود. اما در واقعه کربلا کنار محاسن اخلاقی، اونی که ابوالفضل را ابوالفضل کرد مکارم اخلاقی است.
بله.
و اون چیه مکارم اخلاقی؟ و اون مکارم اخلاقی اینه، وقتی ایشان تشخیص داد این خیمه نیازش آب هست، فوراً به این سوالش جواب داد، رفت به سمت آب. اینجا محاسن اخلاقی است. یعنی اگر انجام نمیداد متصف به ضد اخلاقی میشد.
بله.
ولی کوتاهی نکرد، خودش را هزینه کرد برای آب آوردن. همه عزیزان دقت کنند، اگر حضرت ابوالفضل تا اینجا پیش میرفت مانند بقیه شهدا بود،
بله،
بقیه همه انسانای بود که متصف به محاسن اخلاقی هستند، اما یک گامی برداشت که خلاف انتظار همه است، همه بهش اجازه میده این کار رو انجام بده. آمد وسط آب، مشک رو پر از آب کرد. در این لحظه حق اوس از این آب استفاده کنه. اگر این آب را میخورد هیچ کس او را محکوم نمیکرد،
بله،
هیچ کس. اما اینقدر انسان رشد بکند مکارم اخلاقی، یعنی کاری انجام بدهد نشانه تعالی روحیشان باشد، به ذهنش آمد به همون نسبت که او تشنه است بچه هم تشنه هستند، به همون نسبت او تشنه است امامش تشنه است، تصمیم گرفت برگردد ولی لب تشنه برگردد. یا این آب میرسد پس همه با هم این آب رو بخورن، اما اگر نرسید او هم از اون آب استفاده نکند. لذا اونی که در جامعه ما باید از حضرت ابوالفضل الگو بگیرن و دائما مادرش را دعا کنن و دائما ارادهشون به مادرش زیاد بشه، همینجاست که توانست یک فرزندی رو تربیت کند که به همون اندازه که از محاسن اخلاقی برخوردار بود از مکارم اخلاقی برخوردار بود و رمز موفقیت و مندگاری حضرت ابوالفضل برخوردار بودن از کرامت اخلاقی است و کرامتی که توانست رو مندگار بکنه.
زنده باشید. خیلی متشکرم استاد، بسیار زیبا و شیرین بود و درس آموز، و خوشا به حال شهدای ما که الگوی خودشون رو حضرت عباس علیه السلام قرار دادن و چقدر زیبا متصف شدن به این صفتهای برجسته‌ای که در اولیای الهی همچون حضرت عباس علیه السلام بود. خیلی متشکرم از شما بابت این نکات ارزشمند و شما رو به خدا میسپارم. دقایق پایانی برنامه است، ان شاء الله در برنامه آینده هم افتخار میزبانی شما رو داریم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه زینبیه در کنار ما بودید. ان شاء الله که این نکات و این مطالب مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تا سلام دیگه در برنامه زینبیه همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
صدار جسم بیزر حسینی از دای زهرا رو کرد حسینی چشم دل حسینی غیر حرم نمیبینه روسیه و بدم ولی تموم دل خوشینه امان و من الله به زوار حسین امان و من الله به زوار حسین امان و من الله به زوار همان من الله
صبح پنجشنبه 28 مرداد ماه 10 محرم الحرام بر شما به خیر و سلامتی باشه. تسلیت و تعزیت عرض میکنم باستم فرارسیدن عاشورای حسینی رو خدمت شما و دعوت میکنم که با ما باشید تا ساعت 14 برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد، من جمله برنامه من حسینی هم که از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا دقایق دیگه به محض برقراری ارتباط تقدیمتون خواهد شد. با ما باشید در این روز غمبار.
جریان کربلا جریان روز است، مثل جریان قرآن کریم. وقتی از امام صادق علیه السلام میپرسند چرا قرآن کهنه نمی شود، ما هرچی این کتاب را میخوانیم برای ما تازگی دارد، اگر دوست ما یک نامه ای را برای ما بنویسد دو بار یا سه بار که این نامه را خوندیم کهنه می شود، اما قرآن را 50 سال 60 سال مرتب می‌خوانیم همواره تازه است. سر تازگی مستمر قرآن چیست؟ فرمود قرآن مثل شمس و قمر است، یجری مجرى الشمس والقمر. مگر کسی 50 سال با شمس و قمر رابطه داشت او هرگز از آفتاب خسته می‌شود، او هرگز از ماه خسته می شود، او هرگز می گوید الان 50 سال است که من آفتاب را می بینم و از او خستم. این خستگی ندارد، چون نور بخش است، مطابق با فطرت است، نیاز ما را رفع می کند. همین کاری که برای قرآن مطرح است برای جریان حسین ابن علی مطرح است. این کهنه نمی شود، چون جریان مبارزه با جهل علمی از یک سو، جنگ با جهالت عملی از سوی دیگر، نبرد علیه مرگ، خواب، بیماری از سوی دیگر، این حرف روز است، هرگز کهنه نمی شود.
بهرمند شدیم از سخنان حضرت آیت الله جوادی آمالی. اما مطابق روزها که شما گرامیان هم میدونید و پیگیر هستید، برنامه زنده من حسینیم رو دوستان من از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیمتون میکنن. امروز هم آماده هستن تا با شما گرامیان همراه بشن تا ساعت 13:30.
در محرم سفر ایام سوگواری و عزاداری هست، ولی آنچه مهمتر است بیان اهداف امام حسین و بیان وظیفه ما در مقابل اون اهداف.
کربلا یک دشت خونه محفلی پر